ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رهبر جمهوری اسلامی رأی سفید در انتخابات ریاست جمهوری را حرام اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع جانباختگان کرونا در ایران از 81 هزار نفر فراتر رفته است. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 16 خرداد 1400 همراه شما خواهم بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رأی سفید در انتخابات ریاست جمهوری را در صورتی که به نوشته او موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام اعلام کرد. این فتوای علی خامنه‌ای در حالی در آخرین شماره نشریه خط حزب الله منتشر شده است که کاهش مشارکت مردم به نگرانی عمده مسئولان حکومت تبدیل شده و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی چند روز پیش خود از همه خواست تا در انتخابات شرکت کنند. در همین حال در طول ماه‌های گذشته دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی سابقه گسترش یافته و برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران در بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تأکید کردند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 28 خرداد در ایران برگزار شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 122 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور از 81 هزار نفر فراتر رفت. این گزارش همچنین مجموع بیماران کووید 19 در ایران را بیش از 2,960,000 نفر اعلام کرده است. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران در مورد جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا مورد تردید نهادهای مستقل قرار دارد. بر اساس گزارش این وزارتخانه در حال حاضر 16 شهر ایران در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. در همین امتداد همزمان با هشدارها درباره احتمال خیز پنجم همگیری کرونا در ایران، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شورای سلامت اهواز در اطلاعیه‌هایی از ادامه توقف واکسیناسیون به علت اتمام موجودی واکسن خبر دادند. در همین حال برخی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران اعلام کردند که با اطلاعیه‌های مشابهی مبنی بر نبود واکسن‌های دوز 1 و 2 در مراکز درمانی خود مواجه شدند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تأخیر دریافت یک محموله 3 میلیون دوزی از یکی از کشورها را علت بروز وضعیت فعلی اعلام کرده است. ایران با حدود 83 میلیون نفر جمعیت و 83 میلیون نفر جمعیت به بیش از 160 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میگوید حذف ارز دولتی رشد چشمگیر بهای داروهای وارداتی و تولید داخل را به همراه آورده است. همایون نجف‌آبادی علت این امر را کاهش واردات مواد اولیه بسیاری از داروها توصیف کرده است. پیشتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و برخی از فعالان حوزه واردات دارو نیز در مورد عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان عامل کمیاب شدن دارو از جمله انسولین هشدار داده بودند. این انتقادها در حالی مطرح می شود که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی که اکنون کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، ماه گذشته در تلویزیون حکومتی ایران گفت دولت فقط در 2 ماه اخیر 500 میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کرده است. مقام‌های حکومت ایران به طور معمول در وضعیت‌های بحرانی به متهم کردن یکدیگر می‌پردازند و حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند. خبرهایی را درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران شنیدید، اما بحران اصلی درباره کمبود دوز دوم واکسن شنیده می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان سپیده بهکام دنبال کنیم.
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به اتمام محموله‌های دریافتی واکسن از تاریخ 16 خرداد 1400 تا اطلاع ثانوی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا انجام نمی‌شود. از بیش از یک ماه پیش واکسیناسیون سالمندان در ایران آغاز شده، اما از هفته پیش زمزمه‌هایی درباره کمبود دوز دوم واکسن شنیده می‌شود. این در حالی است که هنوز بسیاری از سالمندان به مرحله تزریق دوز دوم نرسیدند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، در برخی مناطق سالمندان برای دریافت دوز دوم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کردند، اما یا این مراکز بسته بوده یا به آنها گفته شده که فعلاً واکسیناسیون متوقف شده و از دوز دوم خبری نیست. به گفته خانه‌های بهداشت، حتی زمان رسیدن سهمیه این مراکز نیز مشخص نشده است. با این حال مسئولان زیر بار این گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده درباره توقف واکسیناسیون و نبود واکسن نمی‌روند. از جمله علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، که خبر متوقف شدن واکسیناسیون کرونا را تکذیب کرده و گفته تا رسیدن محموله جدید واکسینه شدن گروه‌های سنی پرخطر ادامه دارد. شاید بتوان گفت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نخستین مرجعی است که به شکل رسمی و با انتشار اطلاعیه از نبود و اتمام محموله‌های دریافتی واکسن خبر داده است. فاصله زمانی تزریق دوز اول و دوم واکسن‌ها بسیار مهم است. فاصله بین دو نوبت تزریق واکسن سینوفارم چین و بهارات هند 28 روز است و افراد باید حتماً 28 روز پس از دوز اول دوز دوم را دریافت کنند. همچنین فاصله بین دو نوبت تزریق واکسن سپوتنیک وی روسیه از 21 تا 90 روز و واکسن آسترازنکا بین 4 تا 12 هفته است. بر این اساس، افرادی که واکسن‌های سینوفارم یا بهارات دریافت کردند، حالا نوبت دوز دوم واکسن آنها فرا رسیده. در برخی مناطق به دلیل کمبود دوز دوم واکسن به مراجعه کنندگان گفته شده که می توانند واکسن سینوفارم را به جای 28 روز 3 ماه بعد دریافت کنند. این در حالی است که کارشناسان از جمله مینو مهرز، محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت، میگویند اگر دوز دوم به موقع نرسد همه چیز به نقطه اول باز میگردد و دوز اول تزریق شده هم بی تأثیر میشود. عاطفه عابدینی، دبیر علمی کمیته کشوری کووید 19، در مورد دلایل وضعیت پیش آمده گفته است که وزارت بهداشت مشکلاتی دارد، اما تمام تلاش بر این است که بتوانند به موقع دوز دوم را تهیه کنند. او در این حال گفته که از نظر علمی شاید بتوانیم از پلتفرم‌های یکسان واکسن‌های ایرانی را جایگزین کنیم. موضوعی که به نگرانی جدی برای برخی دریافت کنندگان واکسن در ایران تبدیل شده. هنوز گزارشی درباره کارایی واکسن‌های ایرانی در منابع علمی معتبر بین‌المللی منتشر نشده، اما مقام‌های وزارت بهداشت ایران می‌گویند مرحله‌های اولیه راستی آزمایی این واکسن‌ها با دقت طی شده است. کمبود واکسن و نابسامانی در توزیع آن باعث به وجود آمدن بازار سیاه واکسن‌های کرونا به قیمت‌های گزاف نیز شده است. به گفته رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بیش از 500 پرونده در ارتباط با فروش واکسن تقلبی کرونا در کشور تشکیل شده است. با وجود تبلیغات گسترده در زمینه واکسیناسیون در ایران، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفته است که به دلیل کمبود واکسن، برنامه واکسیناسیون ایرانی‌ها در سال 1400 به پایان نمی‌رسد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، تا روز یکشنبه 16 خرداد ماه تنها نزدیک به 620 هزار نفر در کل ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
گزارش همکارمان سپیده بهکام را میشنیدید درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا و همچنین واکسیناسیون علیه این بیماری در ایران. و اما با اعلام ساعت 8:09 شب در ایران در روز یکشنبه 16 خرداد 1400 این نوبت خبری رو ادامه میدیم. همون گونه که در خبرها شنیدید، در شماره اخیر نشریه خط حزب الله، نشریه اینترنتی که توسط دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، علی خامنه ای در پاسخ به یک استفتا نوشته است که انداختن رأی سفید به صندوق های اخذ رأی در صورتی که موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام تلقی می شود. در همین زمینه با حسن فرشتیان، دینپژوه و حقوقدان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم مبنای فقهی چنین فتوایی چیست؟
در مورد کلی فتوا با دو حالت متصوره، یا اون موضوع در متون دینی از یعنی در قرآن و حدیث وارد شده یا اون موضوع وارد نشده. اگر اون موضوع وارد شده باشه خب متن مشخصه، اگر اون موضوع وارد نشده باشه باید در قالب یک امر دیگری قرار بگیره. مثلا یک کاری باید در قالب ظلم قرار بگیره و چون ظلم در متون دینی ممنوع شده اون کار ممنوع بشه. در مورد انتخابات و شرکت در انتخابات ما در متون دینی چیزی نداریم، چون در صدر اسلام چنین شیوهی وجود نداشت، انتخاباتی وجود نداشت، بنابراین در این مورد ساکته. ما اگر انتخابات رو بخوایم مستند به یک امر دینی کنیم که حلال است یا حرام است، باید مستند به اون امر دیگری بکنیم که در دین وجود داره. آقایون مستند میکنند به حفظ نظام، یا مستند میکنند مثلا آیه خامنه‌ای ایشون مستند کرده به گفته ای از آقای خمینی که ایشون این عدم حضور رو چه بسا در برخی مقاطع بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره، و باز ایشون اومده استدلالی کنه، استناد میکنه مثلا ایشون به من هست به هلا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، هر کسی زندگی کنه و به صبح برساند و به امور مسلمین توجه نکنه مسلمان نیست. خب حالا آیا اینجا شرکت کردن جزء این بخشه، یعنی شرکت کردن جزء رسیدگی به امور مسلمین یا شرکت نکردن جزء اونه؟
در همین فتوا اشاره شده که اگر انداختن رأی سفید به صندوق موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام است. آیا همچین چیزی قابل تشخیص و تمیز دادنه؟ می شود یک رأی سفیدی رو موجب تضعیف دانست و یکی دیگر رو ندانست؟
بله، دقیقاً اتفاقا در تایید مطلب شما، ایشون در سخنرانی اخیرشون هم وقتی مستند میکنن به مطلب آقای خمینی، مطلب آقای خمینی هم مشابه اینه که عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره، اون بعضی مقاطع یا جایی که موجب تضعیف نظام باشه. این انتخاب به عهده کیست؟ یعنی کسی که حق دارد رأی بدهد او باید تشخیص بدهد که آیا این کار او موجب این تضعیف هست یا گناه هست یا نه. یعنی در حقیقت همچنان که فرد توانایی رأی دادن داره، توانایی انتخاب در بین کاندیداها داره، همچنان توانایی انتخاب این رو داره که الان آیا رأی دادن او موجب احقاق حقه یا رأی ندادن او. من در این مورد طبیعتاً وارد بحث محتوای نفیان و اثباتن مورد خاصی نمیشم، اما به صورت کلی همچنان که فرد مخاطب، فرد مکلف حق داره بره رأی بده، احساس میکنه با رأی دادنش موجب عدالت میشه، حق داره اگر احساس کرد با رأی ندادنش، با قهر کردن او احقاق حق میشه و عدالت حاکم میشه، حق داره رأی نده. در حقیقت باید مستند باشه که مطالب آقایان مستند نیست، یک ادعایی هست، چون در دین چنین چیزی وجود نداشته، یک استفاده ابزاری از دین برای مقاصد سیاسی. یک مثال کوتاهی عرض کنم، در اول انقلاب مستند میکردن به برخی متون دینی برای فرزند آوری. بعد از دوران جنگ که نیازی نبود و جامعه بسیار جوان بود و کودک زیاد بود در ایران، مستند کردند که نخیر، باز به امر دیگری مستند کردند که فرزند کمتر بهتره. دو مرتبه برگشتن باز به اون مسئله قبل. یعنی در هر زمانی اون چه نیاز حکومت باشه، به نظر من این ناشی از اینه که حکومت کارآمدی کافی و استدلال کافی نداره با مبانی منطقی و حقوقی که با جامعه امروز ایران منطبق باشه، که مردم ایران امروز از یک سطح معلومات بالایی برخوردارند، لذا این امر رو مستند میکنه به امر دینی تا مردم سکوت کنند.
بعد از شنیدن گفتگوی من با حسن فرشتیان، دین پژوه و حقوقدان درباره فتوای اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام تلقی شدن انداختن رأی سفید به صندوق‌های انتخاباتی، این نوبت خبری رو در انتها ادامه میدیم. فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار برای معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی خبر دادند. بنابر این گزارش، این فعالان از طریق مرکز حقوق بشری مهر روز شنبه اقدام به نصب دو بیلبورد از کشته شدگان اعتراض آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دو خیابان مرکزی شهر تورنتو در کانادا کردند. در این بیلبوردها تصاویری از پویا بختیاری که در آبان 98 در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی، پسر و مادری که در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به همراه 174 نفر دیگر کشته شدند، دیده می شود. مرکز حقوق بشری مهر همچنین از مردم خواسته که با ارسال نامه به پارلمان و دولت کانادا به درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی یاری برسانند. و با این خبر، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان می رسد.